أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر جواز رجوع به ظاهر قرآن و حجیت ظواهر قرآن بود. گفتیم گروهی از اخباریین معتقد هستند که ظواهر قرآن حجت نیست. دلیلشون هم یکی روایاتی بود که ما را منع میکرد از اینکه به سراغ تفسیر به رأی بریم، و در بعض از این روایات تفسیر به رأی در مقابل رجوع به امام قرار گرفته بود. جناب شیخ از این دلیل کاملا جواب دادن، گفتن استفاده از ظاهر قرآن اصلا تفسیر نیست، چه رسد به اینکه تفسیر به رأی باشه. بعدم روایات بسیاری رو آوردن که ائمه هم خودشون به قرآن عمل کردن، هم تقریر کردن عمل به قرآن را، و هم فهم مردم نسبت به قرآن رو در بعض از موارد در حقیقت تقریر کردن. همچنین دلیل دیگری که ذکر کردیم که اخباری ها معتقد هستن این بود که گفتیم که اخباری ها میگن ما چون علم داریم. این پنجره رو ببندید، شما اونجا دستتون میره. اخباری ها گفته بودن که ما علم داریم، یه سری تخصیصاتی نسبت به آیات وجود داره، عام‌های قرآنی، مطلقات قرآنی، علم اجمالی داریم که به همین شکل باقی نمونده. اکثرشون یا تخصیص خوردن یا تقیید خوردن یا عامل بیان مجازی هستن. هر کلامی هم اینجوری باشه نمیشه بهش استدلال کرد. پس بحث رو برده بودن سر مسئله علم اجمالی. و بعد نکته مهم این بود که بعد از رفت و آمدهایی که انجام دادیم رسیدن به این بحث که ببینید سر و حکمت این که ما از اول نمیتونستیم با آیه قرآن مراجعه بکنیم حتی بعد از فحص هم باقیه. حکمت و سری که ما نمیتونستیم با آیه قرآن مراجعه کنیم این بود که احتمال میدادیم، همه تونم قبول کردید، احتمال میدادیم که در روایات تفسیری، تخصیصی، در حقیقت تقییدی نسبت به این آیه وجود داشته باشه، چون میدانیم که اکثر آیات تخصیص خوردن. شما ها چی میگید؟ شما میگید آقا کاری نداره، ما میریم سراغ روایات فحص میکنیم. ما به شما میگیم مشکل اینه، شما فحص هم که بکنید روایات همش به دست ما نرسیده، بسیاری از روایات به دست ما نرسیده، شاید اون تخصیص، اون تقیید در اون روایاتی بوده باشه که به ما نرسیده. پس ما با یک متنی روبرو هستیم که این متن به علم اجمالی ما میدونیم اکثر گزاره هایش تخصیص خورده، تقیید خورده. حالا برای پیدا کردن تخصیص و تقیید باید بریم سراغ این چیزایی که مثلا روی این میزه، در حالی که یک سوم این میز بیشتر دست ما نیست. ما نگاه میکنیم روایاتی که روی نصف یک سوم میز هست رو میبینیم. خب این دلیل نمیشه که ما بقیش نباشه، هنوز هم علم اجمالی برای ما وجود داره، هنوز هم میگیم علم اجمالی داریم، تخصیصه. خب شاید تو بقیه باشه، ما هم که امکان نداره برامون که بگردیم روایات را پیدا کنیم، چون نیست، روایات به دست ما نرسیده. بنابراین همون سر، همون حکمت هنوز هم وجود داره، همچنان که از اول نمیتوانستیم به قرآن مراجعه کنیم و باید فحص میکردیم، شما هم قبول دارید هنوز هم نمیتونیم. به همون دلیلی که ما باید فحص میکردیم هنوزم باید فحص بکنیم. دقت کنید، با هم یه بیان جدید تری بگم. اخباری ها میگن ای اصولیین میشه مستقیم به قرآن مراجعه کرد؟ اصولیین میگن بله، ولی باید فحص کرد، باید روایات رو دید. میگن چرا؟ میشه از شما سوال بپرسیم چرا باید روایات را دید؟ اصولی میگه به خاطر اینکه ممکنه تخصیصی، تقییدی، تفسیری، چیزی وجود داشته باشه. میشه از شما حکمتش رو پرسید؟ بله، چون ممکنه یه چیزی تو روایات توضیح باشه نسبت به آیه. خب همین علت بعد الفحص هم وجود داره، چون شما همه روایاتی که ندیدی که بعد از فحص هم شما یک سوم میز دیدی روایاتش مثلا یه سری توضیحاتی تخصیصاتی پیدا کردی، خب هنوزم همون احتمال اول که میگفتی چون ممکنه توضیحی تفسیری در روایات باشه هنوزم هست و تو در حقیقت نمیتونی به متن مراجعه کنی، به هیچ متن، نمی به هیچ کدوم از متون نمیتونی ما چه کنی. چرا؟ شما از اون ورشو نگاه کن، شما یه قاعده ای داری، میگی متنی که این تخصیص تقیید داره من نمیتونم بهش مراجعه کنم. حالا در حقیقت مخصصش، مقیدش رو نمیتونی پیدا کنی، دلیل نمیشه که بتونی به این متن عمل بکنی، الا اینکه انسدادی بشی و یه هر چیزی که زناور هست حجت هست، و که اونم باز معلوم نیست همچین چیزی زناوری هم داشته باشه. نسبت به چیش تکلیفی نداری؟
نسبت شما این که اگر مثلا یک سوابشو فحص کردیم باز اون علم اجمالی باقی میمونه.
خب ما سوال میکنم علم اجمالی هست یا نیست؟
خب ما میگیم که دیگه
نه، ببینید خیلی روشن سوال. علم اجمالی یه چیز وجود تکوینیه، هست یا نیست؟
هست.
حال احسن، نه، اگر علم اجمالی تکلیف آوره، از اول تکلیف آوره، هنوز هم تکلیف آوره. چرا؟ چون علم اجمالی یک هویت تکوینی موجوده و باعث می شود که ما نتوانیم به یک متن مراجعه کنیم. این که تکلیف میاره یا تکلیف نمیاره دست شما نیست که، علمه. بله، ما میگیم نسبت به اون تخصیصی که خورده خدا نمیتونه عقاب کنه، اما چه دلیلی داره تو بتونی به عامه قرآنی عمل کنی؟ عامه قرآنی هم عقلت میگه نمیتونی بهش عمل کنی، چون ممکنه تخصیص خورده باشه، و هر متنی که در معرض تخصیص باشه از درجه حجیت اندل و غلا ساقط میشه. اینو دوباره تکرار کردم به خاطر اینکه امروز جناب شیخ طبق یک بیانی وقتی میخواد جواب بده به این اشکال، اول یه بار دیگه اشکال را تقریر میکنه به نحوی که به خود اخباری ها هم اشکال وارد میشه. ببینید، میشه مطلب چهارم از مطلب سوم ظاهره، چه شماره چهار، جواب از اشکال، الف کوچک. اولا بدانیم که این اشکال در تمام موارد عموم و اطلاق ممکن است مطرح شود. یعنی اگر بگوییم سر توقف و وجوب فحص در موارد عموم و اطلاق علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات است، با همین تقریر، این تقریری که در اشکال بیان شد دیروز گفتیم، با همین تقریر حتی پس از فحص نیز آن علم اجمالی هنوز هست. و نتیجه آن که توقف باشد طبیعتاً از بین نمی رود. و اگر بگویی این علم اجمالی موجب توقف نمی گردد، لازمش این است که علم اجمالی از ابتدا موجب توقف نباشد. میگن اول بدونیم این اشکال در همه موارد میاد، در هر جا شما عامی داری مطلقی داری در روایات و در آیات این اشکال میاد. به کوچک، بنابراین این تنها مشکله مراجعین به قرآن نیست و خود قائل به این نظریه نیز در مورد روایات با مشکل روبرو خواهد بود و هرچه جواب دهد پاسخ بر علیه نظریه و اشکال خیش است. خب ما پس اول به اخباری ها میگیم جواب نقضی. اگر شما علم اجمالی دارید که آیات قرآن اکثرا تخصیص خورده تقیید خورده، ما هم علم اجمالی داریم که اکثر روایات تخصیص خورده تقیید خورده. وقت بس شما هم گفته بودید هر متنی در کبراتون گفته بودید هر متنی که این چنین باشد دیگه نمیشه و اغلا بهش نمیتونن تمسک بکنن. ما به شما میگیم در روایات هم نمیشه. روایات هم ما میدونیم این روایتی که الان دست ما رسیده تخصیص خورده تقیید خورده، میبینیم فحص میکنیم میبینیم ای بابا در این یک سوم هیچی نیست. خب یا حتی هست، صندلی اینجا هست اونجا هست همه جا هست، بعد میگردی در این بقیه نمیتونی بگردی چون وجود نداره. پس همین اشکالی که شما گفتی که نمیشه به قرآن مراجعه کرد به روایات هم نمیشه مراجعه کرد. چی میگی شما جناب اخباری؟ ما چشم بسته میگیم هر چی بگیم ما در مورد قرآن هم میگیم. این میشه اشکال نقضی به طرف مقابل. جیم کوچک. ثانیاً حل این شبهه به این است که بگوییم علم اجمالی تا وقتی منجز است و کارساز که منحل نشود. ببینید بعضی از مواردی که خیلی همیشه بغل همن، یعنی شما سر تا سر فقه موارد اختلافی رو که پیدا کنید میبینید چند تا دلیل روبرو همن. یعنی شما میاد مثلا یه مسئله فرعی رو پیدا میکنید میبینید دوتا قول وجود داره. در قاطبه اینها یک سری ادله روبرو همه، یعنی کسانی که این ور هستن یه چیز میگن، کسانی که ورستن دقیقا مقابل اون رو معلومه چی میگن. مثلا وقتی هر وقت بحث علم اجمالی وسط میاد این طرفی ها میگن علم اجمالی، اون طرفی ها میگن انحلال. حالا توضیح میده هر وقت بحث اطلاق میاد وسط، این وریا میگن اطلاق، اون وریا میگن انصراف. هر وقت بحث تبادر میاد وسط، این وریا میگن تبادر، اون وریا میگن تبادر. هر وقت بحث وجدان میاد وسط، این وریا میگن وجدان، اون وریا میگن وجدان. یعنی بعض از ادله هستن که چشم بسته رو به رو همن، و چون برگشتن به ظهوره خیلی وقتا لا، مثلا یک طرف نگاه میکنه از ظاهر اطلاق میفهمه، طرف مقابل میگه همین ظاهره، چیز دیگه ای دستش نیست، از این انصراف میفهمه، میگه نه این معنای اطلاقیش مد نظر نیست، انصراف دارد به فلان فرد. لذا دوتا این قول دوتا همیشه رو به رو همه. علم اجمالی همیشه رو به رو انحلاله. یعنی میگن ببینید در علم اجمالی شما علم اجمالی داری که یک کدام مثلا در ما نحنفی یک سری تخصیص در مورد این عام وارد شده. ببینید شما میگی من یه عام میدارم، علم اجمالی دارم که یه سری تخصیص وارد شده در میان یک عالمه در حقیقت روایتی که وجود داره. اینجا میگن اولا بدونیم علم اجمالی وقتی کار سازه که منحل نشه. اگر علم اجمالی منحل بشه به یک علم تفصیلی و یک شبهه بدوی، انا توضیحش رو نوشتم براتون میگم. ببینید اما در صورت انحلال علم اجمالی نسبت به موارد معلوم حکم متناسب و نسبت به موارد مشکوک اصل متناسب جاری می شود. حال در ما نحن فی بعد الفحص در روایاتی که به دست ما رسیده، ما با دو حالت مواجهیم، ما با دو حالت مواجهیم. حالت اول مخصصات و مقیداتی پیدا می کنیم که آن عام و مطلق را تخصیص و تقیید زده است. در مورد اینها حکم مناسب صادر می شود. ما پس یک علم اجمالی داریم که یک سری تخصیص نسبت به این عام قرآنی خورده شده است، یک سری تخصیص نسبت به این عام قرآنی زده شده است. میریم تو روایات پیدا میکنیم، مثلا در قرآن میگه برای همه چیز در عالم برای شما خلق شده یا حلاله برای شما. بعد شما میرید در روایات میگید 1 2 3 4 5 6 تا معلوم شد که این عام تخصیص خورده به 6 مورد مثلا. نسبت به اون 6 موردی که میگه نه این حرومه این حرومه این حرومه این حرومه، ما حکم متناسب رو جاری میکنیم، یعنی به وسیله اون موارد عام را تخصیص و مطلق را تقیید میزنیم. خب حالت دوم، حال این سوال هنوز برای ما مطرح است که آیا هنوز هم در روایاتی که به دست ما نرسیده تخصیص و تقییدی تخصیص و تقییدی موجود هست یا نه؟ این سوال هنوز مطرحه دیگه. اخباری هم قبول دارن، هم هم قبول، هنوز این سوال مطرحه. آیا تو بقیه روایت ها هم تخصیصی خورده نسبت به آیه قرآن؟ آیه قرآن گفته آقا همه چی برای شما حلاله، همه چیز برای شما حلاله. خب حالا رفتیم در روایات دیدیم نه، 1 2 3 4 5 6 مورد حرومه بر ما، 6 مورد بر ما حرام. حالا این سوال مطرحه هنوز که آیا تو بقیه روایت هایی که به دست ما نرسیده 7 8 9 10 ذکر شده یا ذکر نشده. این دیگر صرف شک است و علم اجمالی پیرامون آن وجود ندارد، لذا اصل متناسب با شک جاری می شود، اصل متناسب با شک جاری می شود. خب اینجا اصل در حقیقت متناسب با شک چیه؟ اصالت و عدم تخصیص، اصالت و عدم تقیید، که همان اصالت و عدم تخصیص و تقیید. اصل این است که در خیر دیگه تخصیصی وارد نشده، اصل این است که خیر دیگه تقییدی وارد نشده، چون اینجا بلوجدان دیگه علم اجمالی وجود نداره، چون اینجا بلوجدان دیگه علم اجمالی وجود نداره. ببینید شما علم اجمالی داشتی که تخصیص وارد شده، خب رفتی گشتی این 6 مورد رو پیدا کردی. حالا خوب دقت کنید به وجدان خودتون، آیا الان نسبت به این که بازم وجود داره علم اجمالی داری؟ یعنی علم داری؟ اجمالا وجود دارد؟ نه. میدونی علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی من علم دارم که اجمالا در دل این موارد 1 2 3 تا وجود داره، علم دارم. الان بل وجدان من همچین علمی را ندارم، بل وجدان من همچین علمی را ندارم. شک است، احتمال است، احتمال میدم که توی مابقی وجود داشته باشه، اما خب میدونید این احتمال یه صرف شکه و در صرف شک اصل جاری میشه. سوال، خب آقا همین اصل عدم تخصیص رو از اول جاری میکردی، وقتی به قرآن رسیدی قرآن رو باز کردی، همون اصل عدم تقیید و عدم تخصیص رو از اول جاری میکردی، با آیه قرآن عمل میکردی؟ شیخ میگه نه، اون موقع نمیشد، به خاطر اینکه علم اجمالی در جای خودش ثابته، علم جلوی اصل را میگیره، مادامی که علم اجمالی وجود دارد جلوی اصل گرفته میشود، وقتی جلوی اصل گرفته شود دیگه اون اصل جاری نمیشه. اما وقتی شما علم اجمالی منحل شد نسبت به موارد علم تفصیلی حکم متناسب دادی، نسبت به سایر موارد دیگه علم اجمالی وجود نداره که جلوی اصل رو بخواد بگیره. بنابراین شما به همین منوال پیش میری، همین که روایات خودمون رو بگردیم این کفایت میکنه و در مابقیش بله قسم نمیتونیم بخوریم، حکم ظاهریه، انشاءالله اینجوری اون دنیا گردن ما را نمیتونن بگیرن. اصل جاری میکنیم، اصل عدم تخصیص و عدم تقیید.
اون چیزی که ما از اخباری ها فهمیدیم این بود، یعنی مشکلی که شیخ حضرت میگه، یعنی نه اینکه مثلا شما 6 موردشو بفهمیم، یعنی هیچیشو نفهمیم، یعنی این که مثلا یکم واضحه که آقای 6 موردش رفته اون وقت میشه شک، نه بعد از فحص هم هیچی پیدا نکنید.
خب یعنی فحص صورت بگیرد و هیچ چیز یافت نشود، اینم الان عرض میکنم تو ذهن خود منم هست، مشکلی نداره از این جهت. ببینید قلتو هاذهی، اولا جواب نقضی بدیم، هاذهی شبهتون ربما توردو علا من استدل علا وجوب الفحث عن المخصص فی العمومات به ثبوت الاجمالی به وجود المخصصات. گفت میگوییم جواب میدیم، اگر اون اشکال رو بکنید ما اینطوری جواب میدیم، این یک شبهه‌ای هست که ممکنه وارد بشه بر کسی که استدلال میکنه بر وجوب فحص از مخصص در عمومات، یعنی به عمومات که میرسه میگه عمومات رو همینجوری نمیشه بهش عمل کرد، هر عامی که دیدی باید در مورد مخصصش چیکار کنی؟ فحص بکنی. خب به ثبوت العلم الاجمالی میگن حالا چرا باید بری فحص بکنی؟ وجوب فحص چیه؟ دلیلش چیه؟ این به ثبوت جار مجرور متعلق استدلال است، استدلال کرده بر و... همیشه استدلال دو طرف داره، یکی علا یکی به. علا یعنی اون مطلوب، یعنی اون چیزی که براش استدلال کنیم، به یعنی اون دلیل. دلیلشون چی بوده؟ مطلوبشون چی بوده؟ مطلوبشون این بوده که ثابت بکنن وجوب فحص را. دلیلشون چی بوده؟ ثبوت علم اجمالی به وجود مخصصات، که علم اجمالی ما داریم به وجود مخصصات. چون علم اجمالی به وجود مخصصات هست، ما باید از عهده آن به درآییم بریم فحص بکنیم. حالا جناب شیخ می‌فرماید ما نقض می‌کنیم، فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي به وجود عدة مخصصات، یا علم اجمالی هنوز هست و وقتی هست باقی اثرش حتی بعد از علم تفصیلی به وجود عدت مخصصات. چون شما وقتی علم تفصیلی پیدا کردی به اینکه 1, 2, 3, 4, 5 تا مخصص وجود داره، اگر علم اجمالی هنوز اگر علم اجمالی نیست دیگه، که خب خیال هر دومون راحت، شما برو به روایاتت عمل کن، ما میریم به قرآنمون عمل میکنیم. اما اگر علم اجمالی هست، اگر علم اجمالی هست، ما از شما سوال میکنیم، یا هنوز اثرش هست که به شما نقض وارد بکنیم، شما به روایت هم نمیتونی عمل بکنیم. اما ان یبقا اثرو ولو بعد علم تفصیلی به وجود عدد مخصصات، و اما لا یبقا، و یا اصلا اثرش وجود نداره. فان بقی فلا یرتفع بالفحص، اگر هنوز علم اجمالی موجود باشد، اثر علم اجمالی به واسطه فحص از به واسطه فحص از بین نمیره. یرتفع را بزن به وجوب فحص. وجوب فحص و اون حالت توقف با واسطه این فحصی که انجام دادی از بین نمیره، هنوز واجبه چون علم اجمالی هست. اگرم علم اجمالی هست ولی دیگه اثر خودشو نداره، و الا فلا مقتضی للفحص. اگر خوب دقت کن چی دارم میگم، اگر هست و اثر خودشو نداره، که بس معلوم شه علم اجمالی از اول اصلا همچین اقتضایی نداشته، از اول اصلا همچین اقتضایی نداره. این و الا رو اگر اینجوری معنا کنیم، یعنی اگر هست ولی دیگه اثرش را نداره، اگرم بگیم و الا یعنی دیگه نیست علم اجمالی، و الا یعنی دیگه علم اجمالی وجود نداره، که خب از معلوم میشه دیگه الحمدلله الان دیگه مقتضی فحص وجود نداره، به همین آیه عمل میکنیم، به همین روایت عمل میکنیم. ببینید اما ان یبقا اثر، ببینید فان العلم الاجمالی اما ان یبقا اثره و اما ان لا یبقا، یا اثرش هنوز هست یا اثرش هنوز نیست. اگر اثرش هنوز هست که نه شما نه ما به قرآن و روایات نمیتونیم عمل کنیم، و اما ان لا یبقا اثرو، اثرش نیست. اگر اثرش نیست و این بقیه، یعنی اثرش نیست خودش هست، فلا یرتفع بالفحص. و الا یعنی اگر اثرش نیست خودشم نیست، این یک تقریر که بگیم اصلا پس معلوم شه الحمدلله دیگه مقتضی برای فحص وجود نداره، یا بگیم خودش هست و اون اثر را ندارد، اینجا میشه در حقیقت، پس معلوم میشه از اول علم اجمالی چون این اختزایی را نداشته است. خب اینجا باید جناب شیخ دقیقاً تأکید می‌فرمودن که این جواب جواب نقضیه، لذا من اون والحاصل را برمی‌دارم می‌ذارم بالا. یه پاراگراف رو دقت کنید پایینو، والحاصل ان المنصفه لا یجد فرقا بین ظواهر الکتاب و سنه لا قبل الفصل ولا بعد. منصف فرقی بین ظواهر کتاب و ظواهر سنت نمی‌بینه، نه قبل از فصل نه بعد از فصل. هر ایراد و اشکالی که در قرآن شما میبینید نعوذ بالله، در رجوع به قرآن شما میبینید، در رجوع به روایات هم وجود داره. این میشه جواب نقضی. حالا بریم سراغ جواب حلی. و تندفع هذه الشبهه، و این شبهه دفعش به این است که ما بریم سراغ چی؟ انحلال. بأن المعلوم اجمالا هو وجود و مخالفات کثیرت فی الواقع فی ما بعیدینا، آنچه که معلوم هست، معلوم اجمالی ما هست این است که ما میدونیم یک مخالفات زیادی وجود داره در عالم واقع، در اون روایاتی که در دست ما هست، به حیث تظهر و تفصیلا بعد الفصل. ما یقین داریم که در همین روایاتی که دست ما هست یه سری در حقیقت بفرمایید مقیداتی مخصصاتی وجود داره که ما وقتی میریم مراجعه بهش میکنیم اونا رو پیدا میکنیم. و اما وجود و مخالف، خب بعد که رفتیم سراغ اینا گشتیم، و اما وجود و مخالفات فی الواقع زایدن علی ذلک فغیر معلوم، اما این که مخالفاتی در واقع هست نه فقط در روایاتی که به دست ما رسیده ها، این معلوم نیست، معلومه به علم اجمالی هم نیست، صرف احتمال هست. اما وجود و مخالفات فی الواقع، ببینید فی الواقع در مقابل فیما به عیدیناست، یعنی در اون دو سوم دیگه میز که به دست ما نرسه، زایدن علی ذلک یعنی زایدن علی اون چیزایی که به دست ما رسیده. اما این دیگه واقعا ما علم اجمالی نسبت بهش نداریم که بتونیم قسم بخوریم. یک عبارت است از یک شبهه بدویه و شک بدوی. و فهین ازن لا یجوز العمل قبل الفصل، بنابراین جایز نیست که عمل بکنی شما قبل الفصل، باید بری فحص بکنی، باید بری فحص بکنی. خب چرا باید بری فحص بکنی؟ لاحتمال وجود مخصص یظهر بالفحص، به خاطر اینکه علم اجمالی داری که مخصص وجود داره و احتمال هم داره که بری مخصص را پیدا کنی و با فحص پیدا بشه. اما ولا، خب در همین شرایط نمیتونی از اول نفیش بکنی. ولا یمکن نفیه بالاصل، نفیه یعنی نفی مخصص، نمیتونی مخصص را به اصل نفی بکنی. چرا؟ لعجل علم الاجمالی، به خاطر که علم اجمالی وجود داره و وقتی علم اجمالی وجود داره اصل دیگه وجود نداره. اما بعد الفصل، اما بعد از اینکه رفتی و گشتی و پیدا کردی، فلا خب اما فاحتمال وجود المخصص فی الواقع ينفى بالاصل سالم عن العلم الاجمالی، اما بعد از فحص رفتی شیشتاشو پیدا کردی، حالا آیا در مابقی وجود دارد یا در مابقی وجود ندارد؟ اینجا واقعا تو علم داری؟ نه، احتمال میدی، شک داری، شاید تو بقیه هم چیزای دیگری باشه. اینجا دیگه علم اجمالی نیست، اصل اینجا جاری میشه. خب حالا من یک سوال اینجا مطرح کردم و بعدش هم ببینیم میشه جواب داد یا نمیشه. ببینید خیلی مسئله مهمه ها، یعنی مسئله از اون مسئله هایی هست که از حیث درجه اهمیت، درجه اهمیتش صده، چون اگر نتونیم از پس این اشکال درائیم باید قرآن را ببوسیم بگذاریم کنار. درجه اهمیت صده، مثل این مباحث امروزه اگر کسی مطرح بکند حتما زندان میشه، سایتش هم فیلتر میشه. ولی چون اینو بزرگان اخباری مطرح کردن تو کتب ما آمده، امروز من میتونم سر این کلاس مثل این شبهه را مطرح کنم. ولی امروزه مثل این شبهه با این درجه اهمیت اجازه طرح خیلی سخت داره. پس ارزشش بدونیم، درجه اهمیت این اشکال صده. نتونیم از پسش بر بیایم، بعد قرآن بره تو مجالس فاتحه و خط خونده بشه، دیگه قابل استفاده نیست. اگه اینطوری به مسئله نگاه کنیم، می‌بینیم باید حتما به طور کاملا مشخصی ما از پس این اشکال بر بیایم. خیلی مهمه این اشکال، مثل سایره، مثل خیلی از اشکالات اخباری ها این هم همینطوره. حالا ما از جناب شیخ سوال میکنیم، شما آمدید بحث انحلال را پیش کشیدید، یه سوالی ما از شما داریم، اون هم این است که اگر کسی بیاد به شما اینو بگه، بگه آقا ما چه دایی داریم 110 جلد بهار الانوار رو بگردیم که مخصص پیدا کنیم، ما میام جلد اول بهار، مثلا علکی ها، چون بهار که همش در مورد این مطالب نیست، مثلا دارم میگم جلد اول به اندازه جلد اول بهار میگردیم یه مخصص پیدا میکنیم، یه مخصص که پیدا کردیم انحلال حاصل میشه، انحلال حاصل میشه. بنده علم اجمالی داشتم که یه عده مخصصاتی وجود داشت، همه یه جلد رو که دوتاشو پیدا کردم سه‌تاشو پیدا کردم، میگم خب الحمدلله دیگه ولش کن، دیگه فصل لازم نیست، دیگه فصل لازم نیست، به همین سه تا تخصیص عمل میکنم، بقیه رو میگم از حالت و عدم تخصیص. میشه یا نمیشه؟ شما این انحلال رو قبول دارید یا این انحلال رو قبول ندارید؟ یقینا نمیتونید قبول داشته باشید که اگر یه عام قرآنی اومده ما بگیم تو روایات اولین تخصیصی که پیدا کردیم بگیم انحلال، دیگه باقیشو نمیرم بگردم، دیگه لا یجب الفحص، اتفاقا هم دیگه دیوانه که نیستم بگردم الکی کار خودم رو سخت کنم، که همین دو بقیهش رو با اصل میرم جلو. میشه یا نمیشه؟ اگر اگر میشه قبوله، انحلال حاصل شده اینجا هم میشه. اگر اونجا میگید نمیشه، خوب دقت کنید، اگر اونجا میگید نمیشه با صرف گشتن یه جلد بگی انحلال شده، یعنی شما معتقد هستی با پیدا شدن یه سری مخصصات انحلال حاصل نمیشه. وقتی انحلال حاصل نمیشه یعنی علم اجمالی هست و منحل نشده، وقتی علم اجمالی هست و منحل نشده جلو رو میگیره، همون خصوصیتی که از اول داشت از الان هم داره. من اون چیزی که نوشتم رو تند بخونم، بعد میرسیم به عبارات اوثق الوسائل، عبارات اوثق الوسائل هم تند میخونم، بعد یه جواب به ذهن خودم رسیده، اینا رو همه رو در عرض 3-4 دقیقه ببینیم میتونیم یا نمیتونیم. یک سوال، طبق این پاسخ چرا لازم است در روایات موجود فحص تام صورت گیرد؟ یعنی ما مقداری از روایات را که دیدیم می توانیم بگوییم خب الحمدلله انحلال حاصل شد و در سایر اصل جاری میکنیم. طبیعی است که میگویید علم اجمالی اقتضای فحص تام دارد و تا فحص تام صورت نگیرد انحلال لازم حاصل نمی شود. در اینجا اخباری میگوید فحص تام به جهت از دست رفتن بسیاری از روایات ممکن نیست، پس علم اجمالی منحل نمی شود چون فحص تام نشده و در جای خود باقی است. در اوثق الوسائل عبارتی از خود شیخ نقل شده که به وضوح بر این سوال صحه می گذارد. خود شیخ انصاری در بحث شرایط عمل به اصالت البراءه وقتی صحبت از کفایت فحص در روایات موجود به میان می آید، بگیم ما به همین روایات موجود بریم مراجعه کنیم، دقیقا مسئله همین مسئله است. عبارت شیخ انصاری رو ببینید، می فرماید ولیکن هازا لا یخلو عن نظر، این عبارت شیخ انصاریه، میگه اینی که بگیم آقا لازم نیست ما همه روایات رو نگاه کنیم، این لا یخلو عن نظر، لأن العلم الاجمالی انما هو بین جمیع الوقایع، من غیر مدخلیت لتمکن المکلف من الوصول الی مدارک التکلیف و عجزهی عن ذلک. به خاطر اینکه علم اجمالی بین همه روایاته، بین همه وقایعه، بدون اینکه دخالت داشته باشه که مکلف میتونه فحص بکنه، میتونه برسه یا نمیتونه. بعد ببینید شیخ چی میگه. میگه ودع و اختصاص اطراف العلم الاجمالی بالوقایع المتمکن من الوصول الی مدارکها مجازفتون. میگه ادعای این که بگیم که علم اجمالی منحصر است در وقایع و روایاتی که ما میتونیم بریم بهش مراجعه کنیم، این زورگوییه. بنابراین جناب شیخ، انحلال اگر حاصل میشه که برای چی ما اون کل یک سوم میزو بگردیم، ما همون یک دهم میزو میگردیم. اگر انحلال با اون یک دهم گشتن پیدا نمیشه، با اون یک سوم گشتن هم پیدا نمیشه، باید کل روایت ها پیدا بشه تا بعد انحلال حاصل بشه. اینجا چی میگید؟ نقطه سرخط این ابهام وجود داره، باید یه جوری حل بشه. بعد یه احتمالی ضعیفاً به ذهنم میرسه، هنوز ضعیفش از این بابی که روش تأمل ویژه نکردم. ببینید، ما در مورد هر عام قرآنی که میریم مراجعه میکنیم، نباید کل قرآن را به ما و کل مد نظر قرار بدیم که یقین داریم تخصیصاتی میاد. ما به آیه‌ای که مراجعه میکنیم، یه آیه است اهل الله البه، در موردش آیا علم اجمالی دارم؟ نه، صرف احتماله، صرف احتماله. جناب شیخ یه عبارتی بالا داره، من اینو فقط بگم دیگه کفایت میکنه بحثش در این حد این کتاب. میفرماید ببینید خیلی دقیقه از سر قلت و حاضح شبه نگاه بکنید. میگه قلت و حاضح شبه رو به ما شاید وارد بشه. بر کی؟ بر کسی که استدلال میکنه بر وجوب فحص به ثبوت علم اجمالی. یعنی یه گروه دیگری هم هستن که برای وجوب فحص به ثبوت علم اجمالی استدلال نمیکنن. این همینه که من عرض میکنم، یعنی از اساس ما علم اجمالی رو منکر میشیم. حالا من بعد برم دنبال چی بگردم؟ دنبال این بگردم که آه پس برای چی باید فحص بکنیم؟ وقتی آیه قرآن رو میبینی چرا باید در روایت بحث بکنی؟ اون یه بحث دیگه است. اما اینجا ما عرضمون اینه، به هر کدوم از آیات که روایت به آیات که مراجعه میکنیم یقین داریم که تخصیص خورده؟ نه. شاید این شما خودتون دارید بگید اکثر آیات قرآن، اولا که اینم معلوم نیست که اکثرش تخصیص خورده باشه. ثانیا شما میگید اکثر آیات قرآن، پس ما هر آیه رو که جدا جدا بررسی میکنیم، علم اجمالی مثل علمی مونه، گوهره یه هر خودش دونیش که هم به راحتی علم حاصل بشه. به راحتی هر آیه رو که نگاه میکنی علم اجمالی نداری که نسبت به این مورد خاص، و در مورد همین یک مورد دیگه لازم نیست فحص بکنی به خاطر علم اجمالی. چرا لازم است فحص بکنی؟ به دلیل دیگری. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.